بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیه اول سوره مبارکه انفال در رابطه با مال و ثروت و غنیمت، چهار مسئله مهم در این آیه مطرحه که مقدمه برای چند آیه بعد. در چند آیه بعد، بعد از آیه اول، خداوند ویژگی های مردم مؤمن واقعی رو بیان میکنه و با این چند آیه مهمترین درس ها رو به امت اسلام میده. البته چهار مسئله اول سوره مبارکه انفال در آیه اول حیف که دانسته نشه. و هر چهار مسئله هم در ارتباط با مال و ثروت. خیلی آیه لطیفیه و در این آیه یک مسئله مهم خانوادگی و اجتماعی مطرحه. اونی که وظیفه ماست در رابطه با قرآن باور کردن آیات قرآنه و این که یقین کنم سعادت من در دنیا و آخرت به قرآن و عمل به قرآن بستگی داره و تیره و بختی و شقاوت من در کنار گذاشتن قرآن در زندگیمه. اینو باور کنم. این باور مایه فوق العاده ایه. اگر بیشتر مردم بعد از درگذشت پیغمبر قرآن رو باور داشتن، اون حوادث تلخ پیش نمی اومد و مردم به گمراهی تا امروز کشیده نمی شدن. البته مردمی غیر شما، حدود 2 میلیارد نفرن الان و گمراهی اونها رو هم پیغمبر خبر داد. در روایات متعدد همینجور که قرآن رو باور نداشتن، فرمایشات رسول خدا رو هم باور نداشت. از بت پرستی جاهلیت که قبل از بعثت پیغمبر بود دچار بت پرستی مدرن شدن. زمان رسول خدا 360 بت ساختگی و تراشیده و سنگی و چوبی و آهنی رو می پرستیدن، ولی بعد مرگ پیغمبر دچار پرستش انسان شدن. و کسانی رو که با نفاق، با تقلب، با ترفند در سقیفه علم کردن، با فرهنگ سازی اونا رو تبدیل به معبود کردن. اهل بیت کنار گذاشته شدن، بت‌های جاندار محور عبادت شدن. من به کتابای اونا واردم چون خوندم بسیاری شد. اگر راجع به این بت پرستی مدرن بعد پیغمبر بخوام مسئله‌هایی رو بیارم، از اصل این بحث مفید باز میمونم. من یه روز در مکه تو وضو خونه به یکی گفتم این وضویی که شما میگیری نقشه قرآن نیست. گفت چرا؟ بودم برای این که قرآن مجید در سوره مائده میفرماید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم. غسل در لغت عرب یعنی شستن. لمسهو به ایدیکم و ارجلکم. مسح رو بعد غسل به کار گرفته قرآن. غسل یعنی شستن، مسح یعنی با دست تر امسهو به رؤوسکم، یه بخشی از سرتون رو با دست تر بکشید و ارجلکم الالکعبین، و دوتا پاتونم با همون دست تر بکشین. این قرآنه. شما میخوای مسح سر بکشی که همیشه هم میکشی، الانم من دیدم کشیدی، تمام سر رو و گوش رو شستی نه مسح، پاتم گرفتی زیر شیر، همه پا رو شست. گفتم این که باطله. گفت نه باطل نی. گفتم چرا باطل نی؟ گفت اون، او گفت البته خلیفه، من میگم شاه، چون کلمه خلیفه درباره اونا از زبان پیغمبر اصلا نیومد. گفت شاه دومیمون، شاه دوم سقیفه. ایشون گفته اینجوری وضو بگیرین. گفتم خدا که میگه اینجوری وضو بگیرین. گفت نه، او صلاح دیده که وضوی خدا رو به این شکل عوض کنه. این بت پرستی، انسان پرستی. الان هم خیلی از کشورهای عربی دولتاشون بت پرستی مدرن دارن، یعنی دیگه بتخانه ندارن یه مش مجسمه رو گذاشته باشن مردم بپرستن. الان بت بسیاری از کشورهای عربی، قبلن هم اینجوری بوده، قبلن هم بوده، در حدود 100 سال رؤسای جمهور امریکان، اونان که به دولت ها میگن به چپ چپ، میگن چشم، به راست راست، میگن چشم، میگن یه دونه گلوله به اسرائیل پرت نکنید، میگن چشم، دلتون برای کشته شدن چند هزار بچه و زن نسوزه، میگن چشم. این بت پرستی. خدا پرستی یه حقیقتیه که در هستی جریان داره، در هستی، یعنی تمام موجودات هستی طبق آیات قرآن، مخصوصا آیات سوره اسراء و آیات سوره نور، خداپرستن. و من خداپرستی موجودات رو تا الان در 50 جلسه فقط از قرآن توضیح دادم که تو رده چاپ شدنه. یه روایتی هم قدسی از پروردگار نقل شده که خداوند می‌فرماید من در کل آفرینش مخالفی در فرهنگ تکوینی ندارم، فقط یه طایفه مخالف منن، اونم بخشی از انسان‌ها. به جای پرستیدن من بت زنده و مرده می‌پرستن. پرستیدن یعنی به حرف گوش دادن. خدا را بپرستید یعنی به خواسته‌های او عمل کنید. بت پرستی مدرن و غیر مدرن نکنید، یعنی خواسته های سردمداران کفر و شرک و فرهنگ سازی های بت سازی بی جان رو اطاعت نکن. قابل بخشش هم نیست. حالا تو این 2 میلیارد نفر کی خدا بهش یه نوری بده که توبه کنه و بیاد به جای انسان پرستی بشه خدا پرست و در این زمینم قوغا کرده. یک کتاب خیلی مهم می دارم که برادران اهل علم یاد دارن یا اسمشو شنیدن، به نام اتقان، 2 جلد 1000 صفحه هست، جز کتابای خیلی برجسته شونه. یه بابی در جلد اول این کتاب به نام ما نزل علی رأی عمر، خیلی جاها تو این بابه مردم از پیغمبر سوالات دینی، اخلاقی، اجتماعی، خانوادگی کردن، پیغمبر بلد نبود جواب بده، موند. بعد عمر بهش گفت اگه این جوابو بدی خوبه. در جا جبرئیل آیه آورد علی رأی عمر، به پیغمبر گفت خدا میگه رأیش با رأی من یک. این بت پرست. شما نخوندین کتابای اونا رو، نخوندین. صدیقه کبرا در سخنرانی مسجدشون فرمودن، یا خونه، به نظرم سخنرانی خونه است، ما اشده اراک دهر و عجبا، تا زندگی میکنی روزگار شگفتی هایی رو به تو نشون میده. یه شگفتی اینه که حضرت داشتن امام تعیین شده خدا رو اووردن تو صف مأمومین، گفتن حق تو مأموم بودنه، مأموم رو اووردن تو محراب، گفتن تو امامی. یه مأمومی که علوم اولین و آخرین پیشش بود، اووردنش تو صف مأمومین، مأموم بی سواد رو اووردن به جای امیرالمؤمنین، همه کاره کرد. من امارات منبر داشتم، یه روز کسی که منو دعوت کرده بود گفت بیا بگردونمت ببین این شهر رو. گفتم باش. آرومم میرفت تو خیابون، من رو شیشه یه فروشگاهی دیدم نوشته الخنزیر الحلال، خوک حلال. من به این بزرگوار گفتم تو این امارات گوشت خوک میخورن؟ گفت خیلی. گفتم مسیحی ها؟ گفت نه نه، همین مسجدایی که پر از جمعیت در اجام نماز جماعت میان بیرون، میان گوشت خوک میبرن خونه، میپزن و میخورن. گفتم قرآن مجید که علنی میگه حرمت علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر. گفت علمای مدرسه سقیفه فتوا دادن در این روزگار که اگر بچه خوک رو وقت زایده شدن ببرن بهداشتی بزرگش بکنن، این حلاله. این بت‌پرستی انسانی، بت‌پرستی خیلی مسئله ریزه. برادران و خواهرانم، شیعم امنیت از بت‌پرست شدن نداره. یعنی ائمه ما میگن هر کی از شما حرف گناهکاری، ظالمی، مجرمی بیدینی رو گوش بده و عمل بکنه جزء بت پرستان. اینجوری نیست. مثل میزنم، اگه مدیر یه اداری یه حکمی به زیر دستش بده که خلاف خدا و قرآنه، حرام عمل بکنه، میگه اگه عمل نکنم بیرونم میکنن. خب عمل بکنی میری جهنم، که بیرونت بکنن که نمیری جهنم. این بت پرستیه. این مسائل در آیه اول سوره انفال هست، ولی درآوردن میخواد از آیه، نه اینکه حالا آیه اول سوره انفال بت بی جان و بت جاندار رو بیان کرده باشه. نه، از خود آیه در میاد. آیه نوره، همه چی رو نشون میده. اونی که مهمه برای من شیعه اینه که قرآن رو باور کنم، اینه که روایات پیغمبر و ائمه رو باور کنم. اونایی که در دولت در ملت کارای بسیار زشتی میکنن، یا میدوزن یا اختلاس میکنن یا ظلم میکنن به مردم، در رأی دادن، در حکم دادن، در هر کجا، در دادگاه ها، در دادگستری ها، در ادارات دیگه، ستم میکنن. چرا؟ علتش اینه که یک جو ایمان به خدا و قرآن ندارن. یه جو. و الا اگر انسان خدا رو، قیامت رو، بهشت و جهنم و قرآن رو، پیغمبر رو باور داشته باشه، پاش برای گناه جلو نمیره، برای امضای ظالمانه جلو نمیره پاش. این آیه در قرآن، ما کان لنبی ان یقول، به مردم میگه از دست 124,000 پیغمبر من خیانت بر نمی اومد، انگار قدرت خیانت کردن نداشت. این ایمانه، این باوره. رئیس یه قبیله اومد مدینه، به پیغمبر گفت چند هزار نفر در فرمان منم، چند هزار نفر، قبیله ما هم ثروتمند، شما هم که الان دستتون از ثروت تهیه، نیروتون هم کمه در مقابل مکه‌ای ها، اگر اجازه بدی من با این چند هزار قبیلم مسلمون بشم، ثروت کلانی رو هم در اختیارت برای کارهای اسلامی بذارم، به یه شرط. فرمود به چه شرط؟ گو نمیخوامم مکتوب کنی، نمیخوامم مهر بزنی، قبولت دارم. شرطش اینه زبونی به من قول بده بعد مردنت من جانشینت باشم. پیغمبر فرمود ابدا این کارو نمی کنم. نیروت مال خودت، پولت هم مال خودت. تعیین جانشین من به عهده من نیست، به عهده پروردگاره. منم اهل دخالت در کار خدا نیستم، من عبدم، من مأمور حقم، گو منم مسلمون نمیشم، گو نشو، من بیام برای مسلمون شدن تو برم جهنم، قبیلم هم مسلمون نمیشن، نشو، من به خاطر چند هزار افراد قبیلت قیامت برم جهنم، یک کسی بود تهرون میشناختمش، پسرش خیلی آدم متدینی بود، خیلی خیلی بزرگوار بود، یه چیزی به من گفت خیلی برام ارزش داشت، به من گفت مادر من خیلی توقعیه، دو تا توقعش درسته، هشتاشم بی خوده غیر شرعی، گو پدرم هم هشت صبحای کوره است، غروب که میاد خونه تمام این صورت از حرارت کوره قرمزه، خسته رنج کشیده میشینه، مادرم شروع میکنه به داد بیداد کردن که اون جنسو میخوام، این جنسو میخوام، فرشا رو عوض کن، پرده ها رو عوض کن، گویا نیم ساعتی طول میکشه حملات مادرم به او، مادرشم من دیده بود، گو پدرم همه رو گوش می، اصلا سرشو بالا نمیار، حتی به مادرم نمیگه حرفتو قطع کن، فقط گوش میده، هر چند شب یه بار این جریان پیش میاد، توقعاتی هم که مادرم داره بابام اونقدر پولشو نداره، البته پدرم میتونه وارد مال حرام بشه و تقلب بکنه و پول سنگینی به جیب بزنه و توقع مادرمو برآورده کن، وقتی مادرم خسته میشه دهنش کف میکنه دیگه نمیتونه ادامه بده حرفشو، خیلی آروم بدون اینکه چهره در هم بکشه، از بس با محبت پدرم خیلی آروم به مادرم میگه من قدرت جهنم رفتن قیامتو با تناب تو ندارم، همین دیگه هم ادامه نمیده، میارزه ما با تناب دیگران بریم جهنم؟ میارزه من برم دادگاه شهادت دروغ به نفع ظالم بدم که ملکی رو، مغازه‌ای رو، پولی رو به نام ظالم حکم بدن؟ میارزه؟ بایی همه کارهای خلافی که میشه مال چیه؟ باور نداشتن خدا. یه رفیق داشتم تهرون، 17 سالم بود باش رفیق شدم، او 50 سالش بود، از اولیاء الهی بود، البته از این نفرات خدا با محبتش خیلی در مسیر من قرار داد، من هر چی دارم از اونا دارم، از قوم 1% دارم، از اونا 99%، چون قوم درس میخوندم اونا رفتار و کردارشون به من درس میداد، هر چی دارم، کمیلو از اونا دارم، احیارو از اونا دارم، ضایع نکردن عمر مردمو در منبر از اونا دارم، آرامش روحی رو از اونا دارم، جنگ و دعوا نداشتن و تو خانواده و دوستان از اونا دارم. اونا یه معلمای الهی فوق العاده ای بودن. زیاد می رفتم پیش او و دیگران. یه وقت که می خواست یه چیزی به من بگه، هنو حرف نزده بود. من جوان بودم، 17-18 سالم بود. چشمش اشک‌آلود می شد. میگو اینی که میخوام بهت بگم میدونم، میبینم که کرام کاتبینی که تو سوره مطففین خدا فرموده کنار دست منن، کلمه به کلمه حرفمو مینویسن. نه بهت دروغ میتونم بگم چون مینویسن، نه خلاف میتونم بگم چون می نویسن، نه ریاکارانه می تونم بگم چون می نویسن. که 2-3 سال پیش درباره این مرد که 40 سال از دنیا رفته با من یه مصاحبه 1.5 ساعت کردن، پخشم شد، نشون می دادن عکساشو تو مصاحبه. باور داشت. برادرانم، قرآن وحی الله. برادران و خواهرانم، پیغمبر رسول الله، یعنی فرستاده اوست. برادران و خواهرانم، روایات کتب معتبره از 14 معصوم صادر شده. باور کن. همین. اگه همه این 80 میلیون مردم مملکت ایران باور بکنن، خیلی آرامش برای مردم میاد. زندانا به کل خالی میشه، دادگستریچیان بیکار میشن، چون مجرمی نمیمونه بیان بیگیرنش، یا زندان یا پرونده یا دادگاه. باور کنم. تو بانک صادرات بودم یه رو، 30 سال پیش. رئیس بانک 200 سال اجدادش روحانی بودن، با من رفیق بود، هیاتی بود، اهل گریه بود، الان هم هستش، از گریه کنای خوب ابی عبدالله بود. رفته بودم، مسیرم بود ببینمش، سلامی بکنم و برم. یا آقای اومد تو بانک مؤدب، یه چک بانکی آورد، به رئیس بانک اینو بذار به حساب من، چون در جا به حساب میرفت، چک بانکی بانک ملی بود. گوچش مال شاهد داستان بودم. گفت چقدر؟ گفت 3 میلیون. اینم قرض کردم، یه کار خیلی مفیدی دارم. رفتم تو بازار تهران، از یکی از دوستانم قرض کردم، گفتم 3 ماه دیگه بهت میدم. راستم میگفت. یعنی قرض گیرنده وجودش راستی بود. گوچش گذاشت رو میزش، رفت. شاید 1 ساعت نگذشت، هنومم بودم یا نبودم، تلفن کرد به من، گو این چکی که به من داد 30 میلیونه، نه 3 میلیون. اون دهنده تو چکای زیادی که داشت فقط عدد 3 رو دیده بود، فکر کرد 3 میلیون داد به اینو اومد. و 35 سال پیش 30 میلیون 6 تا خونه میشد تو تهران. گفتم چی شد؟ گفت زنگ زدم به آورنده یه چک. گفتم این 3 میلیونه؟ گفت آره. من نگاه کردم، حالا دقت نکردم. گفت نه 30 میلیونه. گفت بلند شد اومد بانک، تلفن صاحب چک و داد. گفت زنگ بزن به صاحب چک. زنگ زد، گفت گوشی رو بده به من. گفت آقا این چکی که به من دادی چقدر بود؟ 3 میلیون. گفت محبت کنید دفترهایی که چکاتون رو نوشتین ببینین. نگاه کرد و تو تلفن گفت 30 میلیونه. به صاحب چک و شماره حساب بده، من تو بانکم 27 میلیونش برگرده. گو پول من پیش تو عبین نمیره، خورده نمیشه، حالا عجله نکن، بر وقت داشتی بده. گو من عجله ندارم، اما یه لحظه دیگه اگه مرگم برسه کسی از خانوادم خبر نداره این مسئله. شما محبت کن 27شو هشاه شماره حساب بده برگردون. گو من برگردوندم، 3 میلیونش به حساب این رفت. گو نیم ساعت بعد 2-3 تا بانگی ها به من گفتن، گفتن این آدم بیعقل دیوونه است، 27 میلیون مفت گیرش اومده، او بر چی پس دادی؟ آدم نفهم. گودم نفهم شمایی، اونی که پول مردم رو داره پس میده اون عاقله، اون خدا رو باور داره، قیامت رو باور داره، باور داره. یه مسئله مهم. البته چون این حرفا پخش میشه من عمومی منظورمه، شما که با لطف خدا، با لطف اهل بیت، با لطف کنندگان عالم، هم خدا رو باور دارید، هم قرآن رو و هم قیامت رو. خب مال رو اول آیه میگه، بعد میگه فتقوا الله، در کنار ثروت و مال خودتون رو نگهدارید. مال گولزن خیلی سخت، زور مال خیلی فوق العاده است، کشش مال سنگینه. امیرالمؤمنین در حکمت‌های نهج البلاغه فرمودن المال مادت و شهوات، ثروت ریشه و بنیان تمام خواسته‌های شیطانی، تمام خواسته‌های ابلیسی. پول دیگه، پول چقدر در این تاریخ افراد رو بیدین کرد. این 30,000 نفری که اومدن کربلا پول هلشون داد، البته اول کار بهشون ندادن، فقط گفتن برین کربلا برگردین به تناسب کارتون 1,000 دینار 2,000 دینار، یه قطعه زمین، یه خونه، یه باغ، یه نخلستان بهتون میدیم. پول هلشون داد وقتی برگشتن کوفه 30,000 نفر، ابن زیاد گفت من بودجه انقدر ندارم که به شما پول بدم. دو رو رفتین کربلا برگشت، میخواستین ندارم. یکی از سران لشکر اومد به ابن زیاد گفت تا رکاب منو طلا بیچین. گفت برای چی؟ به نظرم شمر بود، اه حرفاش پیداست. گفت من کسی رو کشتم که از نظر مادر، مادر بزرگ، پدر، جد و شخصیت خودش در دنیا نمونه نداشت. خب غلط کردی او رو اینجوری میشناختی کشتیش، برو گم شو. و این پول در تاریخ به کسی وفا نکرد. وفا نه به این معنا که با این پولا خونه نساختن، ویلا نساختن، باغ نخ... نه، وفا نکرده یعنی تمام اونا رو دوزخی کرد همه رو. خب این یه جمله درباره مال. فتق الله، چه دستور زیبایی. کنار مال خودتونو از حرام بودنش، از ناحق بودنش، از غصب کردنش، از ربا دادنش، از دزدی کردنش خودداری کنید. کنار مال تقوا یعنی خودداری. چیکار کرده قرآن برای پاکسازی جامعه و خانواده؟ یه مقدار دیگه بحث در باره پول از خود قرآن باقی مونده. این رو هم اگر خدا لطف کنه فردا شب کاملش کنم، از چهار مطلب آیه برم سراغ مسئله دومش که تمام جامعه ما درگیرش. مطلب دوم، حالا پول و همه درگیر نیستن ولی دومی رو 90% خانواده ها و مردم درگیرن، که پروردگار علنن در یه آیه دیگه که حالا آدرسش رو فردا شب میگم، این درگیری رو حرام قطعی کرده. ولی هست تو جامعه. چه خوش است یک شب بکشی هوا رو، به خلوص خانی ز خدا خدا رو، به حضور خانی ورقی ز قرآن، فکنی در آتش کتب ریا رو، شود آن که گاهی بدهن راهی به حضور شاهی، چمن گدا رو. طلبم رفیقی که دهد بشارت به وصال یاری دل مبتلا رو. مگر آشنایی زره انایت بخرد بخاری گل باغ ما رو. امیدوید و من میدویدم او سوی مقتل من سوی قاتل. او می کشید و من می کشیدم او خنجر از کین من ناله از ده. او می نشست و من می نشستم او روی سینه او روی سینه من در مقابل تو یکی از کتابای قدیمیمون که در نجف نوشته شده دیدم زینب کبرا اومد به شمر و بلند شد با این بدن سنگینه روی این بدن تشنه و مجروح نشستی. یه لحظه شمر بلند شد چنان لگد به زینب کبرا زد کف گودال افتاد. او می برید و من می بریدم او از حسین سر من از حسین دل. ابی عبدالله اشاره کرد برگرد هنو به خیمه نرسیده دید صدای شعار از میدان میاد برگشت دید سر بریدش و بالای نیزه زد. الهی برف و بارانت رو بر مناطقی که باید سیراب بشن، نازل بفرما. الهی ما رو از این رحمت واجب و لازم محروم نکن. الهی گذشتگان ما رو بیامرز. شهدای اسلام رو از زمان آدم تا امشب غریق رحمت فرما. شهید حاج قاسم رو مورد لطف خاصت قرار بده. خدایا وجود مبارک امام عصر رو همین لحظه دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.